این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن. شکوه ما درانه منی وطن، تو عشق بی بها
سرای سخن. به نام دانای حکیم، با سلام و عرض تسلیت به مناسبت عاشورای حسینی خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، اگر برنامه‌های این چند روزه سرای سخن رو شنیده باشید، صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد رو در خصوص کلمات نورانی امام حسین علیه السلام با هم شنیدیم. ایشان در این برنامه در خصوص موضوع ناظر بودن خداوند بر اعمال انسان در بیان امام حسین علیه السلام پرداختند که شما رو دعوت میکنیم به شنیدن.
برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر، تأجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت. صحبت در پیرامون کلمات نورانی سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. در روایت شریفی وارد شده است: قیل للحسین علیه السلام کیف اصبحت یا ابن رسول الله؟ به آقا عرض کرد شب را چگونه صبح فرمودید؟ قال الامام علیه السلام، حضرت فرمودن اصبحت و لی رب فوقی و النار امامی و الموت یطلبنی و الحساب محدق بی و انا مرتهنم بعملی. حضرت فرمود شب را در حالی صبح کردم که پروردگارم بالای سرم بود، یعنی خدا ناظر حال من است. کسی که امشب برای عرض ادب به ساحت مقدسش آمده ایم و عشق میریزیم و عرض ادب میکنیم، حال خود رو چنین توصیف میکند که باید برای همه ما درس زندگی باشد. می فرماید شب را در حالی صبح کردم که رب من خالق من بالای سرم بود، یعنی همیشه خدا را ناظر بر اعمال خود بدانید. شاگرد شیخ انصاری رفت محضر شیخ علی الله مقامه، گفت میخوام برم ایران برای خدمت. شیخ فرمود این آیه قرآن را همیشه نسب العین خودت قرار بده. علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانی که خدا تو را میبیند؟ اگر کسی همین جمله باورش بشود، تو خجالت میگشی جلو بابات گناه کنیم، میخوای بری تو اینترنت یک صحنه زشتی رو ببینی، سعی میکنی آخر شب باشه پرده رو میآویزی، در رو قفل میکنی که مبادا مادر من، پدر من، داداش کوچک من مرا ببینه. اگر باورمون بشود که در محضر ذات اقدس احدیت هستی، خدا رو ناظر حالم بدانم، دیگه گناه نمی کنم. سالار شهیدان که امشب شب شهادت اوست، میگه شب را در حالی صبح کردم که آتش روبروی من است. بعد من هیچ خوفی از عذاب الهی ندارم، جهنم خودم تهیه میکنم و همراه خودم میبرم، پیش پیش میفرستم. ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب، جهنم هفت در داره. بعضی آیان و مفسرین فرمان هفت در جهنم همین اعضای هفتگانه خودته: چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم، دامن، غریزه جنسی. هفت در جهنم در اختیارت. خیلی ها در چششون میرن جهنم، زن داره اما چشش دنبال ناموس دیگرانه. مطلبی رو مکرر در این سالها حقیقی گفتم، باز هم نامه های زیادی داشتیم راجع به این موضوع. بعضی مردها، بعضی زنها نوشتن که شوهر ما، بعضی مردها نوشتن زنان ما با مردان نامحرم مزاح میکنن، میخندن، شوخی میکنن. این گناهه. در خصال صدوق است روایت دارد، می فرماید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اگر کسی با زن نامحرم مزاح کند، به خاطر هر کلمه مزاحش قیامت خدا هزار سال حبسش میکنه. اینا گناهه، چون شیوع پیدا کرده عزیزان، قبح شکسته شد. خواهر زنت به تو نامحرمه، مجاز نیستی با خواهر زنت شوخی کنی. کارمندی، زن هستی، کارمندی، جایی داری کار میکنی، مجاز نیستی که با کارمندهای مرد شوخی کنی. اینا گناهه، معصیت خداست. میگوید در مسجد کوفه زنی رو تعلیم قرآن میکردم، یه روز شیطان بر من غالب شد، با زن نامحرم یک کلمه مزاح لفظی کردم، اون بره پرده، منم این بره پرده، یه شوخی کرد، گفتیم و خندیدیم. سال بعد اومدم مدینه محضر حضرت صادق آل محمد علیه السلام، شرفیاب شدم. وقتی خلوت شد آقا فرمودن فلانی هر کدام از دوستان ما در خلوت گناه کنن، خدا نظر مرحمتشو از او برمی داره. ما دیدیم، یعنی توی مسجد کوفه با زن نامحرم مزاح کردی، شوخی کردی. فرمودن ولایت ما شامل حال شما نمی شود مگر با داشتن نهایت تقوا که ورع است. آتش و ازیاد بردیم. مرحوم شبر در کتاب اخلاقش می نویسد آقا امیر المومنین رواه و نافدا تشریف بودن حمام، ادهی تو حمام بودن، حضرت فرمود نعمل بیت الحمام، چه خونه خوبیه حمام، فرمود چه خوبی داره، فرمودن گرمایش انسان را بیاد گرمای آتش قیامت می اندازد. این داغی رو ببین بیاد قیامت بیفت. چرکایی که از تن ریخته می شود، کیسه می کشی چرک میاد، اینو انسان بیاد توبه می اندازد. همینجور که کیسه می کشی چرکا می ریزه، زودتر توبه کن چرک روح و پروندت هم ریخته بشه پاک بشه. امام صادق علیه السلام سر سفره غذا بودن، کاسه غذا گذاشتن محضرش، آقا دست در درون کاسه غذا کردن، داغ بود، دست آقا گرم شد، دستشونو کشیدن، فرمودن به اصحابشون بدنهای ما تاب آتش دنیا را ندار، چگونه تاب آتش عظمای قیامت. شیخ شوشتری علی الله مقامه در همین مسجد سید الله بازار تهران یه دهه منبر رفته بوده، یه روز موعظش این بوده، فرموده بوده مردم بوی سوخته می آید، مردم احتمال دادن جای آتش گرفته بشه، کفششون رو برداشتن از در مسجد فرار کنن، فرمود بشینید. شیخ میگوید بوی سوخته میاد، احتمال دادی جای آتش گرفته باشه، آتش بگیره تو بسوزی، داری فرار میکنی. بیش از 1000 سال است قرآن میگه گناهکار آتش دارم، جهنم دارم، سوختن هست. چرا به اندازه ای که از حرف شیخ از آتش دنیا فرار میکنی، از آتش عظمای قیامت فرار نمیکنی؟ مردم پای منبر شروع کردن گریه کردن. سید الشهدا علیه السلام فرمود و نارو امامی، آتش پیش رو دارم، آتش، و الموتو یطلبونی، شب رو در حالی صبح کردم که مرگ منو طلب میکند. صاحب امشب میگه مرگ منو طلب میکند. ما قافل خیلی راحت. خب قبل از این که فریاد بزنیم در دل گور رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما، خدای برم گردون جبران میکنم، فریاد میکشه برم گردون، خدایا نمازام اول وقت میخونم، خدایا مال حرام نمیخورم، خدایا دیگه رشوه نمیگیرم، خدایا دیگه زیر میزی نمیگیرم، خدایا دیگه حکم غیر عادلانه تو قضاوتم نمیکنم، خدایا دیگه ناموسم و لخ بیرون نمیارم، زن نامحرم هم همینو میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا منو برم گردون تو دنیا، اینقدر مراقب حجابم میشم، اینقدر صورتمو دیگه محکم میگیرم، خدایا دیگه خودمو آرایش نمی کنم برم مردمو به گناه بندازم، خدایا برم گردون. یه هفته مهلت بده، جواب میاد کلا، راه بازگشت چقدر برات گفتن، چقدر امام جماعت مسجدت مسئله گفت، احکام گفت، چقدر بهت تذکر داد، چقدر روی منبرها نفس زدن برات گفتن، اعتنا نکردی، گفتی کی از اون ور خبر رو برده، ولش کن بابا، دنیا نقد نسیه رو ولش کن. ابی عبدالله از حساب قیامت میگه، من که میگم حسین رو دوست دارم، میگم بابا عبدالله ما رو میبره تو بهش کار تفونه. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. لذا دستور دادن حاسبو قبل ان تو حاسبو، محاسبه کن قبل از اینکه خدا ازت حساب بکشه. و دوستت دارم جوان عزیز که میگم نمیخوام بسوزی، تو که تو دلت عشق حسین نام ابی عبدالله میاد اشکات میریزه، تو حیف با این چشی که برای حسین گریه میکنی امشب، با این چشم ناموس مردم نگاه خائنانه کنی. یا من یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. حیف. محاسبات خیلی اونور سخت. اگه خدای نکرده گرفتار حق و ناسی، تا فرصت باقیست برو از دین بیا بیرون. صاحب امشب که براش گریه میکنه میگه ولی حساب و مهد قنبی، حساب خیره خیره تماشایم میکرد. و انا مرتهنم به عملی، منم درگیر عملم هستم. کل نفس بما کسبت رهینه. ابی عبدالله میگه من در گروی عملم هستم. سید الشهدا ارواح نافدا که گل سرسبد هستیست میگه من در گروی عملم هستم. من هیچ عملی ندارم، نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، با نامحرم ارتباط دارم، اهل نعوذ بالله عرق و ورقم. بچه هم میگه ما یه شب عاشورا این کار تمومه، ما این شب روزه بودیم، آمرزیده شدیم، رفتیم دیگه بهشت. این نیست، این نیست. دوست جمله دیگه آقا دارن دیگه، توضیح نمیدم که رد شیم وقت نگذرد. لا اجد و ما احبو، به یقین میدانستم آقا میگه اون چه دوست دارم نمییابم. ولا ادفع و ما اکرهو، اون چرم که دوست ندارم نمیتونم از خودم دور کنم. دلم میخواد مریض نشم، نمیتونم. ولو امورو به ید غیری، فهمیدم زمام امور در دست دیگریست، در دست خدای تواناست. فا این شاء از زبنی، خدا اگه خواست عذابم میکنه. و این شاء عفوعنی، اگر خواست عفوم میکند. فأیو فقیر افقر منی، بنابراین چه فقیری فقیرتر از حسینه. این بیانات آقا ابی عبدالله الحسین است. تمام ذرات عالم بر مظلومی حسین گریه کردن، اشک ریختن. ابراهیم خلیل رسید به زمین کربلا، پای اسبش لغزید، از بالای اسب افتاد زمین. فشق رأسه، سر متحرش شکست، خون جاری شد. شروع کرد استغفار کردم، خدایا من ترک اولایی کردم، سرم شکست. کتاب من نه ابراهیم، اینجا قتلگاه حسینه. هر کی بخواد از کربلا عبور کنه، اول باید بر مظلومی حسین عشق بریزه، گریه کنه، بعد عبور کنه. جبرئیل براش روزه خون. نمیدونم چه سرریست در روزه اتش ابی عبدالله. همه انبیا که براشون روزه خونده، جبرئیل روزه اتش حسین خونده. عبارات عجیبی داریم برای حضرت آدم، برای حضرت اسماعیل، برای ابراهیم، برای موسی کلیم، برای حضرت نوح، برای سلیمان. تو همه این روایات این عبارت رو داره. از آتش پوست بزرگانشان کشن البالی، مثل مشک خشکیده جمع می شود. بچه های حسین از آتش میمیرن. اولین اثر آتش در دهان ظاهر میشه. انسان وقتی دهنش خوش میشه، از آتش این زبان رو دور دهان میچرخونه. بتونه دهانش رو تر کنه. شیخ شوشتری میگه فردا روز عاشورا، اینقدر ابی عبدالله این زبان و دور دهان چرخونده بود، زبان حسین از آتش زخم شده بود، قطر قطر خون تازه جاری شده بود. دیگر از آثار آتش کم شدن بینایی چشم است. اینقدر آتش سنگین شد بر آقای عزیز ما. امام صادق میگه جدم هر طرف نگاه میکرد فقط دود میدید، همه جا رو تیره و تار میدید. آتشی که با حسین چنین کرده، نمیدونم با چشم علی اصغر چه کرد، با چشم رقیه چه کرده. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا در زیارت ناحیه ولی اس علیه السلام می فرماید السلام على الرأس المرفوع، سلام بر اون سری که بالای نیزه زده، السلام على الشيب الخضيب، سلام بر المحاصلی که با خون گلو خضاب شد. امشب خودتو مشمول دعای امام صادق علیه السلام کن، امشب باید بلند بلند گریه کنیم، زجه بزنیم، سرخه کنیم. از رد رفت به سجده، چند گروه رو دعا فرمود، ورد تلک سرخت کانت لنا. حضرت فرمود خدایا بیاموز صدای نالایی که برا مظلومی ما بلند میشه. فراموشم نمیشد وقت دست به بی صاحب بازین واژگون و یال غرق خون به طرف خیام حرم آمد. 84 زن و بچه از خیمه ها بیرون آمدن، همه از خیمه ها بیرون دویدن، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. تا چشمشون بس به بی صاحبت افتاد، لاتمات الوجوه به صورت آلت ممی زدن زینب سیلی به صورت می زدن دنبال اسب بی صاحب دراف دادن ببینن کجا رو زمین افتادی می فرماد وقتی ام جانم رسید بالای بلندی تل زینبی انشالله بریم کربلا اگه بالای تل زینبی کسی بیسته دیوار حرم نباشه به گودال اشراف داره زینبی استاده زینبی استاده حسین رو زمین افتاده و شهر و جال سنالا صدره صحنه رو مجسم کن زینبی استاده حسین رو زمین افتاده و شعر و جال سن علا صدره نانجیب رو سینه متحر نشسته اگه امام زمانی روزه رو نخونده بود کی جرأت میکرد چنین روزه بخونیم آقا امامشون رو برداشتن منم امامم رو بر میدارم یه بار دیگه با هم بریم بالای تل زینبی زینبی استاده حسین رو زمین افتاده الشمر و جال سن علا صدرک بقیه روزه رو برات بگم امام زمان روز خونده الشمر و جال سن علا صدرک قاب زن به لحیتک میگه زینب دین نامرد محاصل حسین رو در دست گرفته
عزیزان شنونده در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد در خصوص موضوع ناظر بودن خداوند بر اعمال انسان در بیان امام حسین علیه السلام بهره‌مند شدیم. تا فردا خدا نگهدار.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در احتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
از قله عاشورا تا دریای زهور، زیارت سرخ، معنی زندگی در عصر غیبت. نویسنده اسماعیل شفیعی سردستانی. هرچه این ستون و ریشه محکمتر باشد، دوام و ماندگاری و مقاومت بنا هم بیشتر و بیشتر خواهد بود و به همین ترتیب مصونیتش نیز در برابر حوادث افزونتر می شود. بنای ریشه دار و مستحکم مجال محافظت از ساکنان بنا را در خود دارد. هر بنای بی ریشه و بنیاد به هر زیبایی و جمال هم که برپا شده باشد، در اولین یورش و لرزش فرو می ریزد و ساکنانش را هم به هلاکت می رساند. زینب کبری بنای زندگی و زنده بودن را با رسم و سنت برکشیده شده بر قیام امام حسین علیه السلام بنا می کنند تا زمانی که معنی دهنده به زندگی و معنی متعالی برای آن وجود نداشته باشد، زندگی به گورستانی شباهت پیدا می کند، سرد و خاموش، یا در ساحتی نازل به حیاتی نباتی، حیوی و شهبی شبیه می شود که جز در خور و خواب و خشم و شهبت خلاصه نیست. به قول سعدی رحمت الله علیه، خور و خواب و خشم و شهبت شقب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت. کلام بلندی از حضرت امام علی علیه السلام نقل شده است که فرمودند من عاشق زندگیم و بیزار از دنیا. پرسیدند مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است؟ فرمودند دنیا حرکت بر بستر خور و خواب و خشم و شهوت است و زندگی نگریستن در چشم کودک یتیمی است که از پس پرده شوق به انسان می نگرد. امام حسین می دید که بنی امیه بنیاد حیات مردم را سوزانده اند. آن امام نمی توانست بر بنیاد بی بنیاد پوچی و پستی بنای رفیع زندگی را برکشد. ایشان با قیام خونبار خود بنیادها را استوار ساختند تا پس از عاشورا و واقعه کربلا دیوارهای زندگی بر شالوده مستحکم آن بنیادها برکشیده شود. زندگی جدید بدون داشتن مرامنامه نمیتواند به سامانی در خور برسد. از این رو چنان که قبلا اشاره شد، زیارت عاشورا با توجه به بلندی مضامینش میتواند مرامنامه شیعه بودن و شیعه ماندن باشد و تنها امام معصوم میتواند مضامین بلند این زیارت قدسی را تفسیر کند. عموم علمای شیعه در طول تاریخ بر اقامه زیارت عاشورا و استحباب آن اتفاق نظر داشتند، چنان که زیارت امام حسین علیه السلام و ذکر مصائب آن حضرت و عزاداری برای آن بزرگوار و همراهان با وفاگش به منظره قلب تپنده حضرات معصومان و جمله مجالس و محافلی است که در طول سال به نام هر یک از اهل بیت برگزار می شود. مصر و مستندات زیارت عاشورا. مصدر اصلی این زیارتنامه در کتاب معتبر کامل و زیارات تعریف جعفر ابن محمد ابن قمی با مصباح المتحجد شیخ طوسی رحمت الله علیه است. این دو بزرگوار با شش سند این زیارت را نقل کردند. به استناد این دو منبع ارزشمند این زیارت شریف با سه سند به امام محمد باقر می رسد. شیخ طوسی سند اصلی زیارت عاشورا را این گونه نقل می فرماید. علقمه می گوید به امام باقر عرض کردم دعایی به من آموزش بده که اگر در آن روز امام حسین علیه السلام را از نزدیک زیارت کردم آن را بخوانم و اگر نتوانستم از نزدیک زیارت کنم از شهرهای دور و از خانه ام به سوی او با سلام اشاره کنم و آن دعا را بخوانم. امام فرمودند هرگاه دو رکعت نماز به جای بیاوری و بعد از آن با سلام به سوی آن حضرت اشاره کنی و در حال اشاره تکبیر بگویی و بخوانی این زیارت را همان دعایی را خوانده ای که ملائکه در هنگام زیارت آن حضرت می خوانند. السلام علیک یا ابا عبدالله. سند روایت این گونه است. شیخ طوسی علی ابن احمد ابن محمد ابی جعید، محمد ابن حسن ابن ولید، صفار، محمد ابن الحسین، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، بزیع، صالح ابن عقبه، علقمه ابن محمد خزرمی، امام محمد باقر. مرحوم آیت الله خویی در معجم الرجال الحدیث جلد 10 صفحه 89 به صراحت صحت اسناد شیخ طوسی تا صالح ابن عقبه را اعلام می‌فرماید. این روایت از نظر سلسله اسناد و صحت قول راویان از طرق دیگری نیز بررسی و ذکر شده است که برای جلوگیری از اطالی کلام به مطالعه منابع ارجاع داده می شود. در کتاب مصباح شیخ طوسی از قول امام صادق در فضیلت و ثواب زیارت عاشورا مطالب مهمی بیان شده است. آن امام به راوی که صفوان است می فرمایند ای صفوان، من یافتم این زیارت را با این ضمانت ثوابها و فضیلتها از پدرم امام باقر و پدرم از امام سجاد تا میرسد به پیامبر خدا و پیامبر از جبرائیل و جبرائیل از خداوند. امام صادق به صفوان میفرماید هرگاه حاجتی پیدا کردی این زیارت را بخوان که برآورده خواهد شد. همچنین بهار الانوار از علقمه ابن محمد حضرمی از امام باقر حدیثی را نقل کرده است که مضمونش چنین است: هر کس امام حسین علیه السلام را به این طریق با زیارت عاشورا زیارت کند، خداوند متعال 100,000,000 درجه به او بدهد و مثل کسی باشد که با امام حسین علیه السلام شهید شده باشد و از آن روزی که امام حسین علیه السلام شهید شده و هر پیغمبری و رسولی و هر کس که آن حضرت را زیارت کرده، خداوند ثواب همه آنها را در نامه اعمال او می نویسد. روایات متعددی بر ضرورت و حتی وجوب زیارت امام حسین علیه السلام تأکید دارند. چنانکه در روایتی آمده است، زیارت امام حسین علیه السلام بر هر مؤمنی که اقرار به امامت ایشان داشته باشد واجب است. یا اگر کسی امام حسین علیه السلام را زیارت نکند، اهل آتش خواهد بود. قصد نگارنده در این بخش بیان فضائل ثواب قرائت زیارت عاشورا و دستاوردهای زیارت حضرت ابا عبدالله نیست، بلکه ضمن اشاره به جایگاه زیارت و زیارتنامه امام، یادآور شأن آن به عنوان مرامنامه شیعه بودن بلکه مسلمان و آزاد بودن می شود. بیان این که هر کس امام حسین علیه السلام را زیارت نکند اهل دوزخ است، اشاره به تنبیه و کیفر تعطیل کردن عملی مستحب نیست، بلکه یادآور آن است که وقتی شیعه
بی مرامنامه، بی توجه به بنیادها و ارکان برکشیده شده برای مرگ و زندگی با قیام امام حسین و بی توجه به مقصد و غایت تعریف شده برای مشی در زمین و در عرصه تاریخ حسب سنت لا یتغیر هستی، سرانجامش جز نگونبختی در عمق سیاهی و دوزخ نخواهد بود. وقتی از امام باقر درباره سنت تعزیت در ایام عزاداری امام حسین سؤال می شود، می فرماگند خداوندا اجر ما را به سوگواری بر حسین بیفزاید و ما را و شما را از خونخواهان او همراه با ولی خود امام مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار دهد. در حکایت نقل شده درباره تشرف جناب حاج سید احمد رشتی به خدمت حضرت ولی عصر در سفر حج، آن حضرت به ایشان فرمودند چرا شما زیارتنامه عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا. تقرب مثلث قبر. چنانکه از زائری با معرفت درباره انگیزش برای زیارت و قرائت زیارتنامه سؤال شود، با استناد متن زیارتنامه و آنچه در جانش می‌گذرد بیان می‌دارد به قصد تقرب رنج را بر خود هموار ساخته است. مراد زائر قرب است، چه از راه دور زیارت کند و چه از نزدیک. به همان سان که در زیارتنامه می‌خواند اتقرب الی‌الله، تقرب می‌جوییم به خدا، برخلاف تصور خامان معترض، زیارت حضرات معصومان به قصد تقرب به خدا از مسیر آن ذوات مقدسه و مقرب خداوند صورت می گیرد. در موضوع و مفهوم زیارت اولیاء الله که با نیت تقرب صورت می پذیرد، سه مطلب و مفهوم مهم قابل شناسایی و بیان است که از آن به عنوان مثلث قرب یاد کرده‌ام: معرفت، تولا و تبرا. بدون تفکر و تذکر درباره این سه مفهوم، یعنی معرفت، تولا و تبرا، قرب و نزدیکی به ساحت لایتناهی خداوند متعال اتفاق نمی افتد. تقرب در گروه جاری شدن این سه امر مهم نزد طالب قرب است و به این سه موضوع بستگی دارد. این همه تنها الفاظی نیستند که بر زبان جاری شوند و کارگر بیفتند. آنکه در جانش متذکر این سه معنا نیست، در پرواز سیمرغ‌وار به کوه قاف، یعنی قبول و تقرب، دوچار مشکل می شود و از رفتن باز می ماند. هماره سیر و سفر در ساحات مختلف حیات و پرواز، در فراخنای آسمان، محبت و مودت و معرفت نیازمند دوبار تولا و تبراست. همان که پیش از این از آنها با عنوان عشق مقدس و کین مقدس یاد شده. مراجعه و مطالعه در مضامین ادعیه و زیارات نشان می‌دهد که این دو اصطلاح وحیانی و قرآنی در همه جای آن، ادعیه و زیارات، پررنگ نمودار می‌شود. از تولا و تبرگ یاد شده در آیات قرآن کریم، عالمان شیعی به عنوان فروع دین و یکی از واجبات اسلامی یاد کردند که در معنی بیانگر دوستی با دوستان خدا و نزدیکی به اهل حق و دشمنی با دشمنان خدا و دوری از اهل باطل است. تمامی دشمنان دین، انسان، خیر، نیکی و کینجویان به اسلام و اولیای دین همه ی همت خود را مصروف آن می دارند که مسلمانان را تبدیل به پرندهی کنند که تنها با یک بار زندگی می کنند. آنان بال تبری جستن او را قیچی می کنند تا از پرواز باز ماند، در حالی که آیات قرآن هماره ما را درباره این دو بال پرواز متذکر می شوند. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، ای کسانی که ایمان آورده اید، مردمی را که خدا بر آنان خشم رانده به دوستی مگیرید. برخلاف تصور خامان راه نگفته، موضوع تولا و تبرا به عنوان دوبار عشق و کین و مقدس مستنداتی قرآنی دارد. خداوند کریم در سوره مجادله می فرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یودون من هادنا، هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خیشاوندان باشند. به بیانی دیگر، یا این نباید و نمی توانی از دشمنان خدا و رسولش برای خود دوستی بگیری. جغرافیای تبر را جستن را خداوند اعلام کرده، واجب شمرده، نشانه ایمان دانسته و گستره آن را نیز معلوم ساخته است. چنان که در آیه مبارکه آمده است، اگر پدران، فرزندان و برادران شما هم ولایت و تولا به خدا و رسول او را ندارند، شما اجازه دوستی ورزیدن نسبت به آنان را ندارید. در توصیف حکایات و ماجراهای رفته بر انبیای عظام الهی نیز این امر و گستره آن بیان شده است. در واقعه طوفان حضرت نوح علیه السلام فرزندش را که بر کفر اصرار داشت به یاد آورد. عاطفه پدری برانگیخته شد و پسر را صدا کرد تا به همراه سایرین بر کشتی سوار شود. اما پسر پاسخی به درخواست پدر نداد. گمان برد که آنچه اتفاق افتاده بارشی طبیعی است و دیر یا زود فروکش خواهد کرد. او راه نجات خود را صعود بر بلندای کوهی شناخت، در حالی که نمی دانست لا آسم الیوم من امر الله، امروز جز به لطف او هیچ راه نجاتی نیست. شدت موج و ارتفاع آب مانع از آن شد که پسر نوح نجات یابد و او در زمره غرق شدگان قرار گرفت. حضرت نوح برای فرزندش دلسوزی کرد و از خداوند خواست که فرزندش را از هلاکت برهاند، ولی خداوند دعای او را اجابت نفرمود و برای نوح روشن ساخت که فرزندش با اصرار بر معصیت شایستگی نجات را ندارد. نوح علیه السلام به پروردگارش عرض کرد و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت: پروردگارا، پسرم از کسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو بهترین داورانی. ولیکن خداوند سبحان برای نوح موضوع را چنین بازگو فرمود که فرزندت از عذاب نجات نمی‌یابد، زیرا وی عملی ناشاگست انجام داده است. فرمود: انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. ای نوح، او از خاندان تو نیست، او را عمل غیر صالحی است. پس آنچه را از آن آگاه نیستی از من مخواه، من به تو اندرز می‌دهم تا از جاهلان نباشی. نوح علیه السلام پاسخ داد: پروردگارا، من به تو پناه می‌برم که از تو چیزی بخواهم که از آن آگاهی ندارم، و اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود. ای نوح، سلامت و برکاتی که بر تو و آنها که همراه تو اند ارزانی داشته ایم. فرود آی، امتهایی هستند که آنها را برخوردار می سازیم، آنگاه دستخوش عذاب دردآور ما می شوند. قرآن به یکی از نتایج قطعی دوستی با دشمنان خدا اشاره می کند و ضمن اعلام خطر و برحذر داشتن از این امر می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی بر مگیرید، به طوری که با آنها اظهار دوستی کنید و حالان که قطعا به آن حقیقت که بر شما نازل شده است کافرند و پیامبر خدا و شما را به سبب ایمان آوردن به پروردگارتان از شهر و دیارتان بیرون می کنند. دایری گستری تبرا و تولا جستن را در مطلب عشق مقدس و کین مقدس بیان کردم. رسول خدا از این اصل و امر مهم به عنوان استوارترین دستگیری ایمان یاد می کنند و می فرمایند: استوارترین دستگیری ایمان دوستی و دشمنی برای خدا، ارتباط با دوستان خدا و گسستن از دشمنان اوست. از این رو به عنوان حبل الله المتین از این اصل می توان یاد کرد: راه نجات از سقوط به دره هولناک چنگ زدن با دو دست به ریسمانی محکم است. حبل و ریسمان الهی در دو وجه مهم، دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان آب محمد شناسایی می شود. امام صادق علیه السلام فرمودند دوستی با دوستان خدا و اطاعت از آنها و نیز بیزاری از کسانی که به آل محمد ظلم و حد که حرمت کرده اند واجب است. کسانی که میراث فاطمه و حق علی را غصب کرده اند سنت پیامبر را تغییر داده اند و نیز ناکسین، قاستین و مارقین. دقایق یک مرا نامی آشورایی. وقتی از زیارت عاشورا به عنوان مرامنامه یاد می‌کنیم، الزاماً می‌بایست این مرامنامه حاوی همه دقایق یک مرامنامه حقیقی باشد. این زیارتنامه گستره و میدان عمل شیعه را در حوزه تولاگ و تبرا جستن معلوم می‌سازد و درباره هیچ یک از ساحت‌های نظری و عملی فردی و جمعی در دو جبهه خودی و بیگانه غفلت نمی‌ورزد. پوشیده نیست که آدمی پیش از ورود میدان عمل و مناسبات مادی با حوزه‌های فکری و نظری درگیر شود. در این حوزه است که بنیادها معلوم و استوار می‌گردند، مصالح لازم و ضروری جای داده می‌شوند و از زباره و فضولات فرهنگی کنارگیری می‌شود. عبارت‌های لعنی مندرج در آیات و روایات مخصوصاً در زیارت عاشورا که در اصطلاح به معنی و مفهوم رانده شده از رحمت حضرت حق است، جامع ترین بیان و رسا ترین آنها را در خود دارند. لعن در لغت معنای طرد کردن و دور ساختن از روی خشم است و در اصطلاح اگر از ناحیه خداوند متعال باشد، چنان که از آیات قرآن برمی آید، به معنای دور ساختن کسی از رحمت الهی در دنیا و گرفتار شدن به عذاب و عقوبت در آخرت است و اگر از ناحیه بندگان باشد به معنای نفرین و دعا به ضرر و بر ضد دیگران است. بیگمان کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می رسانند، خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است. مفسران درباره این آیه شریفه شأن نزول خاصی نقل نکرده اند، ولی از روایاتی که در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده روشن می شود که آزار خاندان پیامبر و به ویژه حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز مشمول همین آیه است. یعنی کسی که آنان را بیازارد در دنیا و آخرت مورد لعنت خداوند است و برایش عذاب خار کننده آماده شده است. زیرا چنان که در کتاب‌های شیعه و اهل سنت آمده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: فاطمه پاره تن من است، هر کس او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است. مراجعه به آیات قرآنی نشان می‌دهد که موضوع و مفهوم لعن دور شدن از رحمت الهی درباره چهار گروه بیان شده است. یک، کتمان کنندگان حقیقت. در سوره بقره آیه 159 می‌خوانیم: کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده ایم بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب توضیح داده ایم نهفته می‌دارند، آنان را خدا لعنت می کند و لعنت کنندگان لعنتشان می کند. دو، قاتلان مؤمنان. اینان دومین گروه از ملعون شدگانند، چنان که در سوره نساء آیه 93 آمده است: و هر کس عمدن مؤمنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می گیرد و لعنتش می کند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است. سه، پیمان شکنان و مفسدان. سومین گروه لعنت شدگان از سوی خداوند متعال پیمان شکنان و مفسدان هستند. پنجم سوره رعد آمده است: و کسانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمین فساد می کنند، برایشان لعنت است و بدفرجامی آن سراغ برای ایشان است. در سوره های دیگر نیز همین مضمون بیان شده است. چهارمین گروه آزاردهندگان خداوند و رسول خداوند هستند که ملعون شدگان و از رحمت دور افتادگانند، چنان که در سوره احزاب آیه 57 آمده است. بیگمان کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می رسانند، خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است. در که مفاهیم این آیات و شناسایی مصادیق رانده شدگان از رحمت الهی بسیار ساده است. در مسیر تاریخ و در میان فراز و نشیب ها گرفته بر حیات فرهنگی و تمدنی مسلمانان و مستضعفان، شخصیت های حقیقی و حقوقی بسیاری بوده اند که مبدع جریانات معروف و منکر شده و در حیات عمومی مردم نقش آفرین شده اند. بدعت ها آفریده اند یا سنت ها بنا کرده اند. کتمان کنندگان حقیقت، قاتلان مؤمنان، مفسدان فلعرض، پیمان شکنان و جفاکاران و به طور خلاصه آزاردهندگان پیامبر و خداوند همباره قابل شناسایی بوده و هستند. سنگ محک آیات و روایات رسیده، سیره و سنت نبی مکرم اسلام و حضرات معصومان و سرانجام رد و قبول قولی و عملی آن بزرگواران برای هر انسان صمیمی و بی‌غرض کافی است تا به استناد آن بتواند ضمن شناسایی مصادیق فردی و جمعی و حتی جریانات سیاسی اجتماعی موضوع خود را در قبال آنان روشن سازد و با تبری جستن نظری و عملی خود را از تبعات سوء تأیید ظالمان یا تکذیب مظلومان برهاند. دورافتادگی عمل از نظر. از آنجا که قرائت ادعیه و زیارات و برگزاری مجالس و محافل سور و سوگ منحصر به مناسبات و ایام خاص شده است، مجال تسری دریافت‌ها و مفاهیم مندرج در این ادعیه و زیارات که در حقیقت ملاک تشخیص و عمل فردی و اجتماعی در گستری مناسباتند حاصل نمی شود. اشکال به ما برمی‌گردد، زیرا از یک سو به آن همه ذخایر فرهنگی ارزشمند صورت مناسبتی و تشریفاتی داده ایم و از دیگر سو میدان عمل و بهره‌گیری از مضامین ادعیه و زیارات را منحصر در جلب ثواب اخروی و دفع کیفر عمل در صحرای محشر شناخته ایم. از اینجا این آثار از میدان عمل فردی و جمعی ما در مناسبات و معاملات فرهنگی و تمدنی خارج شده اند. در تحصیلات عمومی و حتی تخصصی ما نیز برای مراجعه به این منابع و مستندات مجالی نمانده است، در حالی که منابع آموزشی مرسوم در سطوح مختلف آموزش و پرورش ابتدایی، متوسطه و عالی، بنیادهای نظری و فرهنگی معاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی را می سازند. متاسفانه دانشگاه و آموزه‌های دانشگاهی نسبتی با این منابع و مصادر ادعیه، زیارات و روایات پیدا نمی‌کنند، چنانکه مناسبت‌ها و ایام خاص نیز که بیانگر نقطه عطف‌های مهم و متذکر و ذاکر مؤمنانند و به مدد آنها می‌توان درباره نحوه بودن و زیستن، یعنی سبک زندگی خود در عرصه زمین اندیشه کرد، از مفاهیم ژرف مندرج در این منابع تهی شدند. رشته های تخصصی حوزه های علوم انسانی نیز با وجود آنکه سازنده صورت و سیرت زندگی فردی و جمعی مردمند، نسبتی به جمله آموزه های سابق و ذکر ندارند. مجموعه بزرگ و پرهزینه نظام آموزشی با همه صورت آشکار و نهانش ما و جامعه ما را در نقطه عطفاق مهم رها می کنند و در تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا نمی کنند. تردیدی نیست که معلم و دانش آموز، استاد و دانشجو، مهندس و کارگر در کنار عموم مردم در ایام سوگ اسوه‌ها و اولیا به عزامی نشینند، سیاه می پوشند و در ایام سور به جشن و سرور می پردازند، لیکن با پایان یافتن این ایام آن همه سنت و آموزه‌های مندرج در آن و آن همه ادعیه و زیارتنامه دخالتی در نظر و عمل آنها و تعلیمات و تحصیلاتشان ندارد.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خواهیم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جون من بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
پر از شکوفه‌های حکمت،
پر از شکوفه‌های حکمت،
آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در باورداشت مهدویت و فاید شناسی این باورداشت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، گفتیم حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و بسیار هم امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث امامت نسبت به پویایی اصرار دارند، نسبت به جوان بودن اصرار دارند، نسبت به تغییر و تحول خواهی اصرار دارند. هرگاه مؤمنان معتقد باشند که امامشان در قید حیات و زندگی بوده و پیوسته منتظر فرمان الهی است که از پس پرده غیب بیرون آید، به طور مسلم نه تنها هیچگاه و تحت هیچ شرایط دشواری ناامید نمی شوند، بلکه وحدت کلمه توحیدیشان افزونتر و قلبهایشان مقاومتر و اندیشه هایشان پویاتر می شود. ما حتی در دنیای کنونی، در مدیریت، در مطالعات مدیریتی چند تا شرط داریم. میگه یکی این که مجموعه هدف والا داشته باشه. به قول سعدی، گشت والا چون که از اول بویه والا گرفت. این خیلی نکته مهمیه. یعنی در مدیریت و برنامه ریزی میگه اگر هدف گذاری صحیحی انجام ندی، مسیری که میخوای طی بکنی یک مسیر پر از فراز و فرود خواهد بود و حرکت پیوسته در مسیر موفقیت برات میسر نخواهد شد. یعنی نقش هدف و هدف گذاری در زندگی بشر امروز ثابت شده است. آیا از نگاه آفریدگار، پروردگار، که به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه یک، در خطبه دو و در سراسر نهج البلاغه، یه این خداوندی که سلسله جلیله پیامبران رو فرستاد، پیامبران رو مبعوث کرد و اونها رو مأمور هدایت آدمیان کرد، آیا به یک باره این تشکیلات و این نظام نظاممند رو رها میکنه و براش هیچ دستوری نداره؟ یعنی بعد از خاتمت پیامبر هیچ فاتحتی نیست و استمرار حرکت وجود نداره؟ هدف گذاری خدا به پایان خودش رسیده، در حالی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنند به تفکر پیرامون این موضوع. حضور امام غایب یعنی باورداشت مهدویت، وجود امام غایب یعنی وجودی واقعی که الهام بخش زندگی معنوی و مایه امید، تحرک و یادآوری به انسان است که تو ای انسان خلیفه و جانشین خداوندی در زمین. خداوند نقشه داره و نقشه ها داره برای رسیدن آدمی به کمال، و یکی از راه ها که اسمشو گذاشته صراط مستقیم الهی و با هیچ راه دیگری قابل مقایسه نیست و بزرگترین راه و به قول خود حضرت امیر علی علیه السلام مطمئن ترین راه اون هست که ما به وسیله اهل بیت پیامبر به این هدایتی که مطلوب خدا هست دست پیدا کنیم.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
گذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
کاروان اسیران اهل بیت پس از مرارت‌هایی که در منزلگاه‌های نصیبین و دعوات کشید به منزلگاه رقه رسید، شهری در ساحل باختری نهر فرات با خاک‌های سفید و نرم. رقه مرقد بزرگانی چون صحابی رسول خدا و شهید صفین عمار یاسر و اویس قرنی را در خود جای داده. در جنوب شهر کوه و منطقه صفین قرار گرفته، همانجا که 24 سال قبل از عاشورا 61 قمری لشکریان مولا علی علیه السلام به مصاف لشکریان معاویه رفتند و کار به نیرنگ عمر و عاص کشید. سر بر نیز رفته حسین ابن علی از جای گذشت که روزگاری سربازان معاویه پارهای قرآن را بر نیزه کرده بودند. این تناظر گواهی بر درستی کلام رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود که فرمود قرآن و عترت از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که دوباره در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
این روایت
آرزوی شفاعت،
آرزوی شفاعت
کاروان پس از درنگی کوتاه در رقه ره سپار منزلگاه بالس شد. قافله سرهای بیتن و اسیران بیپناه در مسیر طولانی خود منزل به منزل یادگاری بر جای می گذاشت. در بالس سر مبارک آقای شهدا را بر سنگی گذاشتند. بعدها جایگاه آن سنگ نیز به مشهد الحجر مشهور و زیارتگاه عاشقان امام شد. قنسرین منزلگاه بعدی کاروان بود، شهری آباد با جمعیتی بسیار که مزاری منصوب به حضرت صالح را در خود داشت. در ورودی شهر راهبی پارسا و نصرانی سر مبارک امام را به تماشا ایستاد. او با چشمهای پاک و باطن بین دید که نوری از لبهای خیزران خورده و خونین و خشک امام به سمت آسمان ساطع است. حاملان سرها و نگهبانان کاروان کنار صومعه او اتراق کرده بودند تا صبحگاهان وارد شهر شوند. راهب از آنها خواست تا سر مبارک امام را به او بسپارند. سربازان ابتدا امتناع کردند. راهب با پرداخت 10,000 درهم آن بندگان زر و زیور دنیا را راضی کرد و سر را برای شبی به امانت گرفت. وقتی سر را درون صومعه برد، صدایی شنید و کسی را ندید. صدا خطاب به سر خونین امام می گفت: خوشا به حال آن که حرمت تو را پاس بدارد و بشناسد. راهب سر سمت آسمان برافراشت و گفت: خدایا، به حق عیسی مسیح به این سر بگو با من سخن بگوید. لحظه ای بعد سر مبارک امام زبان گشود و گفت: چه میخواهی ای راهب؟ راهب پرسید: تو کیستی؟ و سپس شنید: من حسینم، فرزند محمد مصطفی، فرزند علی مرتضی، فرزند فاطمه زهرا. من شهید مظلوم و عطشان کرب و بلا هستم. راهب صورت بر صورت مقدس گذاشت و گفت: صورت بر نمی دارم تا بگویی که در قیامت شفیع تو خواهم بود. سر امام دیگر بار به سخن در آمد و گفت: به دین جدم محمد که درود خدا بر او و خاندانش باد درآی. راهب بیدرنگ و با هزار شوق گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. صبحگاهان سربازان سر را از راه پس گرفتند تا با آن وارد شهر شوند، اما دیدند که مردم قنصرین از همان دروازه شهر از آنها و جنایتشان بیزاری می جویند. مردم ابتدا تلاش کردند تا دروازه شهر را بر روی عمال ابن زیاد ببندند. مردم یک پارچه می گفتند: اگر همگی کشته شویم اجازه نخواهیم داد یک نفر از شما وارد شهر شود. زمانی که مقاومت دوستداران اهل بیت در دروازه شهر شکست خورد، اهالی شهر درهای خانه ها را بستند و از فراز بام ها سربازان و فرماندهان کاروان را سنگ باران کردند. از هر سو لعنت و نفرین و سنگ بود که نثار آنان می شد. در ادامه مسیر وقتی سربازان به درهم‌هایی که از راهب گرفته بودند نگاه کردند، دیدند که همه آنها به سنگ ریزه تبدیل شده است. نوشتند که ام کلثوم سلام الله علیها در منزلگاه قنصرین این سروده را خطاب به فرماندهان کاروان و سربازانشان می‌خواند:
تا چند و تا کی ما را بر شتران برهنه سوار می کنید؟ آنسان که گویی ما اسیران رومیم. وای بر شما، آیا جد من رسول خدا نیست؟ آیا جد من نبود که شما را به راه رشد و کمال رهنمون کرد؟ ای امت بدرفتار، خداوند بر زمینهایتان جز باران عذاب نبارد.
از قنصرین تا حلب تنها یک منزل فاصله است. در حلب نیز از حضور کاروان اسرا یادگارهایی بر جای مانده، یکی مشهد نقطه خون و یکی مشهد سقط. زمانی که کاروان حسینی به حلب رسید، سرها را روی تپه‌ای گذاشتند که به کوه جوشن معروف است. اسرا جایی پایین تر اما نزدیک به جایگاه از مرکبها فرود آمده و منزل کردند. یکی از همسران سید الشهدا علیه السلام جنین خود را در آن منزل سقط کرد. مدفن جنین او که محسن نام داشت اینک به مشهد سقط یا مشهد محسن مشهور است. در منزلگاه حلب نیز از سر مبارک امام خونی بر سنگی چکید تا حلب نیز به مانند برخی از منزلگاه های پیشین مشهد نقطه خون داشته باشد. فاصله مشهد نقطه و مشهد محسن اندک است. سه قرن بعد امیر سیف الدوله همدانی بنای این دو یادگار کاروان اسرا را بازسازی کرد. او بر فراز کوه جوشن منزلگاهی داشت که مشرف بر مشهد محسن بود و از آن بالا مسابقات گوناگون را به تماشا می نشست. اما زمانی که ماجرای آمدن کاروان اسرا به حلب و سقط فرزند سید الشهدا را شنید، دیگر در آن جایگاه ننشست و به حرمت آن مکان در آنجا مسابقه‌ای برگزار نکرد. سیف الدوله مؤسس حکومت همدانیان شام بود. امیران حکومت همدانی همگی شیعه 12 امامی بودند و 60 سال بر سرزمینی که روزگاری پایتخت بنی امیه بود فرمان روایی کردند. پس از منزلگاه حلب، کاروان باید به سمت منزلگاه های معرت و نعمان و شیزر و کفرتاب و سیبور حرکت می کرد. در سیبور، میان جوانهای دست به شمشیر برده شهر و سربازان عمر سعد و خولی چه خواهد گذشت و کار به کجا خواهد کشید؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران. ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه ما درانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای با با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 58 تا 68 سوره مبارکه یوسف و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
قالوا
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان محترم، در این برنامه آیاتی دیگر از سوره شریفه یوسف را ترجمه کرده و توضیح خواهیم داد. ضمن ترجمه این آیات، فراز دیگری از زندگانی درس‌آموز و سراسر پند حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در برنامه پیشین آیات سوره بدانجا پایان پذیرفت که یوسف قدر و منزلتی عالی در نزد پادشاه مصر یافت و در آن سرزمین بر سریر عزت نشست. ظاهراً سالها گذشته و دوران وفور نعمت به پا